بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما اصطبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ظاهراً آل فرعون تعهد می سپردن که اگر تا فلون وقت به ما مهلت بدهید ما هم ایمان می آوریم و هم بنی اسرائیل رو آزاد می کنیم. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه از ذات اقدس اله درخواست می کرد این عذاب برطرف می شد تا اون وقت معین، ولی اونها تا اون وقت معین نه ایمان می آوردن نه بنی اسرائیل آزاد می کردن، لذا عذاب دیگر می آمد. این یک مطلب. دوم این که گرچه ظاهر آیه این نیست که موسی کریم سلام الله علیه دعا می کرد و به دعای موسی کریم عذاب می آمد، در کشف عذاب به موسی سلام الله علیه مراجعه میکردند، ولی در نزول عذاب ظاهری از آیه دلالت ندارد که موسی دعا میکرد و یعنی نفرین میکرد و عذاب میامد، ولی به استناد کلمه آیه که اینها را خدا فرمود آیات مفصلات است نشون میدهد که رو تناسب و موضوع منظور از این آیات تنها آیات توحید نیست بلکه آیات وحی و نبوت هم هست، بلکه در فضای مبارزه فرعون با موسی و موسی با فرعون اگر خدا برای اثبات حقانیت موسی کریم سلام الله علیه آیاتی نازل می کند یعنی اینها معجزات و نشانه های صدق دعوا و دعوت موسی کریم سلام الله علیه است که دارد اینها آیاتی است مفصل. مطلب بعدی آن است که این که فرم بله، ولی با خواستن موسی کریم هست، موسی کریم دعا میکرد یعنی نفرین میکرد آیه نازل میشد یعنی عذاب نازل میشد. مطلب بعدی آن است که اینها به موسی کریم سلام الله علیه میگفتن که مهما تأتنا بهی من آیت لتسحرنا بها فما نحلوره که به مؤمنین، و این را به جد می گفتن. مشابه اون چه که در سوره مبارکه هود آیه 36 ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه وحی فرستاد که در آیه 36 سوره هود این چنین آمده است و اوهی الى نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، دیگه کسی ایمان نمی آورد، فلا تبت اسم ما کانوا یفعلون. در بین بنی اسرائیل هم خب به موسی کریم ایمان آوردند، یعنی در بین مردم مصر و اون سحره فرعون بودن که سحره فرعون به موسی کریم ایمان آوردند که بحثش قبلا در همین سوره مبارکه اعراف گذشت که اونها فخ اولغی السحرتو لهم ساجدین. غیر از این گروه خاصی که موسی کلیم از بستگان و منصوبان و وابستگان و پیوستگان فرعون به موسی کلیم سلام الله علیه ایمان آوردن، کسی دیگه ایمان نیاورد و نمی آوردن. می گفتن فمان الله نحلوله که به مؤمنین، همونطوری که ذات اقدس اله در آیه 36 سوره مبارکه هود به حضرت نوح فرموده است دیگه کسی به تو ایمان نمی آورد. لذا بعد از اون صحنه جریان طوفان محقق شد که همه اونها به هلاکت رسیدن و اینجا هم همه اینها در دریا غرق شدند. اگر مهلت اثر داشته باشد و گروه ایمان بیاورند، ذات اقدس اله تعجیلی در عذاب نمی کند. انما یعجل یا یعجل من یخاف الفوت، کسی که می ترسد یه مطلبی از دست او فوت بشود شتاب زده کار میکند، شتابان کار میکند. ولی ذات اقدس اله که چیزی از او فوت نمیشود چه عجلی دارد؟ مگر در جایی که مشخص بشود که دیگه فر سواهان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فنتقم نامن هم فاغرقنا هم از باب شرح بعد از متن یا تفسیر بعد از اجمال است که این فاغرقنا هم اون انتقام را تفسیر میکند و تبیین میکند. فنتقم نامن هم، اگر کسی بپرسد نحوه انتقام چگونه است، اون است که غرق کردیم اینها را. فاغرقنا هم فلیم، درباره یم هم باز علاحده تحقیق بشود که خصوص دریاست یا اون رود عظیم نیل هست، که آیا اون را هم یم میگویند یا یم در زبان همون مردم مصر اعم از دریا و رود عمیق است که این رود نیل را هم دریا میگویند. بحر در اینجا با کار نرفته است، یم با کار رفته است. اینا چون خود همین نحوه تعذیب یک نحوه معجزه است، برای اینکه اینها نجات خواستن، نجات پیدا کنن، موسی کریم با مؤمنین از مصر بیرون برن نجات پیدا کنن و راهی هم برای خروج نداشتن مگر از همون نیل بگذرن یا از دریای دیگر بگذرن که آسان تر باشد. وقتی که خواستن بگذرن ذات اقدس اله، اینا که آمدن جلو، پیروان موسی کریم سلام الله علیه به اون حضرت گفتن به این که خب جلو که دریاست، پشت سر هم که فراعنه رسیدن، درباریان فرعون رسیدن، ما بین شمشیر و آب الان آب گرفتار شدیم، جلو غرق پشت سر هم آتش، این جایی نبود که ما را آوردید. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود کلا ان معی ربی سیهدی. بالاخره دریا که ذاتن مهلک نیست، اون شمشیر برهنه که دست اوناست که ذاتن مهلک نیست، همه اینا سپاه الهی هن. لله جنود السماوات والارض. اگر ذات اقدس اله به ما دستور بدهد برگردیم با اینها مبارزه بکنیم، می جنگیم و پیروز میشیم. اگر دستور بدهد که به دریا برسیم، از جا دریا برویم، اون کارم میکنیم. خب این با ایمان قاطع کلا جمله اسمیه با تأکید انه، این نشون میدهد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی کل این جریان را جنود الهی میبینن. کلا ان معی ربی سیهدی. یکی از سنن سفر و مستحبات مسافرت هم همین است، انسان وقتی مسافر است این کریمه را بخواند ان معی ربی سیهدی، جز مستحبات سفر. خب با بیان قاطعی را فرمون، سخنت شاید و احتمال میدم و اینچنین نیست، ان معی ربی سیهدی. بعد دستور رسید که فضل بعثاک البحر، با اشاره آبهای رفته رفت و نیامده نیامد، به این جاده خاکی و خوش شد. بعضی خواستم اعتراض بکنن که بالاخره شاید یه مقداری پای اسب اون تر بشه، فرمود نه خوش جاده خوش. فَذْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسَا، نه فقط طریق باشد، جاده خشک. اینا که جاده خشک یعنی اون آبهای رفته رفت و نیامده موند. خب آب که ذاتاً سیال نیست، همین که بگوید بیست میسته ایسته. اینا حرکت کردن، وقتی که این قافله حرکت کردن، اونا از پشت سر رسیدن، خیال کردن برای اونم جاده خاکی است. وجود مبارک موسی کریم و همراهان وارد شدند، فرعونم آل فرعونم رسیدن. اینا هر دو تو اون دریا یکدیگر رو برخورد کردن و موسی کریم جلو و اینا پشت سر. همین که آخرین نفر از مؤمنین موسی کریم سلام الله علیه از دریا بیرون رفت، آبهایی که منتظر آمدن بودن آمدن. فقشیه هم میالیمه ما قشیه هم. بعدم فرمود الیوم نونجی که و بدن که لتکون لمن خلفک آیه. ما هم این آب که بعد این جسدها رو میبرد، دستور دادیم که جسد تو رو در یک کنار چیزی بگذارد، که این رو صاحب المنار نقل میکند که مردم مصر این رو دیده بودن و این کار رو کردن. در کنار بعضی از این اهرام مصر نوشتن و الیوم نونجی که به بدن کل تکون لمن خلفک آیه. خب این لاشه فرعون رو این امواج یم آورد در کنار یک ساحلی. این منطقه ساحل رو میگن جد و جده. این بندرها و ساحلها رو میگن جده. این هم که فعلا جده معروف است، اصلش جده است، نه این که وجود مبارک است حوا سلام الله علیها اونجا دفن باشه بشه جده. این هم که اصل چیزی که ندارد، این جده است. اصولا منطقه های بندری و کرانه های دریا و کناره های دریا رو میگن جده. اینه که تو کتاب های فقهی میگن لو جده سمک آیا حلال است یا نه. اگر ماهی از دریا بیاد تو ساحل اونجا بمیره حلال یا حرام؟ این جده یعنی بیاد تو ساحل. خب اینا آب این رو آورده بود در جد، در کنار دریا تا همه ببینن، تا عبرت باشد. عکس‌های دیگر رو بردن. غرض آن است که این گروه غرق شدنشون رو همون جهت بود که موسی کریم از اینجا عبور میکرد و با عصای موسی کریم دریا برای عده خوش شد. دوباره غشیه هم میلیمه ما غشیه هم. خود همین نجات موسویان و حلاکت فرعونیان خودش معجزه است. فانتقم نامن هم فاغرقنا هم فلیم و انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا عنها غافلین. بعد فهمود به این که تنها کار منفی نبود که ما حالا فرعون را از بین بردیم، نه، ما هدف مثبتی هم داشتیم و اینه که مستضعف رو کار بیاریم، حکومت را اونها اداره بکنن، ببینیم چه میکنن. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اورثنا به اینها چی را؟ مشارق الارض و مغاربها. خداوند وعده داده بود طبق بیان موسی کریم که ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. حالا پایان کار در این مبارزه به سود اهل تقوا شد و همینطور هم شد. فمود و اورثنا، ما این کار را کردیم. به کی ارث دادیم؟ به چی ارث دادیم؟ اورثنا قومی که مستضعف بودن، یعنی ساریان متمادی مستضعف بودن، بزرگان اهل معرفت اینا گفتن به اینکه خونه هایی که در یذبحون ابناءهم یا یقتلون ابناءهم مطرح بود، اونا هدر نرفت، اون خونه ها متراکم شد، محصولش موسی کریم شد و مبارزه کرد. این حرف که خون شهید و مظلوم هدر نمی رود، به زمین نمی رود، بلکه زمینه را فراهم می کند، این حداقل مال 7 قرن قبلی است که عرفای ما به ما گفتند. که اون خونها هدر نرفت، زمینه پیدایش موسی شد. البته اونها هم هرچی دارن از برکت اهل بیت است، چون که اونها هم هرچی دارن از برکت قرآن کریم است. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها. این که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه خون علی اصغر سلام الله علیه را به آسمان پاشید، یک سمبل و یک نماد و یک نمونه است. یعنی این یسعد الکلم الطیب است، برای را خون بالا بره و پایین بره. این که دارد قصری از او پایین نیامد، یعنی این خون بالا رفتنی است. وگرنه این خون ظاهری که خب خود متحرتر از خون خود سید شهدا سلام الله علیه که نبود، که همونطوری که خون قربانی یک ملکی دارد و یک ملکوتی، ملک خون قربانی خب نجسه، چیز مادی است، اما ملکوتش ساعد الالله است. فمون لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولا که ینالها تقوا منکم. در جاهلیت بعد از قربانی این گوشتها را به دیوار کعبه آویزان میکردن، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن که خدا قبول کند. آیه ناظر شد، این کار که به خدا نمیرسد، گوشت خون که به خدا نمیرسد، اگر این قربانی یه ملکوتی داشت که تقوا بود، اون البته الهی است، ادای کلمات طیب به خدا میرسد. هر کاری اینطور است، منتها در جریان قربانی به عنوان مثال ذکر شده نه به عنوان تعیین. اینطور نیست که الا ولابد در بین مناسک و مراسم حج قربانی این خصیصیت دارد، نه رمی هم خصیصیت دارد. یه تک سنگ که به اون جمره عقبا یا وسطا یا اولا بخورد، این که رمی شیطان نیست. یا که یرمیه تقوا منکم، وقتی با تقوا باشی همونطور که او تیر میزنه، او چیر تیر میزنه؟ او به بی تقوایی تیر میزنه دیگر. مگر ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس نیست؟ این تو روایات ما نیست که نگاه به نامحرم تیر شیطان است. خب او چی رو تیر میزنه؟ اگه کسی قل المؤمن یغضوا من ابصارهم را عمل کرد، او به شیطان تیر میزنه. اگر ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، پس غض البصره به شرح ایزن، او هم سهمان من سهام الملائکه دیگر. این یه تک سنگ که شیطان را نمیرونه، این سنگ واجب است. یک، از این واجب ملکی باید به اون واجب ملکوتی برسیم. دو، راه هم غیر از این نیست. اگر راه غیر از این بود میگفتن. هرگز ممکن نیست کسی به ملکوت برسد الا از راه ملک. یعنی هیچ کس ممکن نیست شیطان رحم بکند مگر از این راه. خب بنابراین لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولا که ینالها تقوا منکم. خون شهید هم این چنین است. اون خون قربانی قسمت جنبه ملکی دارد، جنبه ملکیش هم نجس است، آلوده است، باید شست، حساب دیگری دارد. جنبه ملکوتی دارد که تقوای قربانی است، این میشه الهی است، ادای کرم طیب. بالاتر از خون است علی اصغر، خود سید شهدا سلام الله علیه بود. او رفت که رفت، و اگر گفتن این خون را حضرت به آسمان پاشید به قصر نیامد، خون همه شهدا همینطور است، منتها خون سید شهدا بیش از همه می رود، خون سایر شهدا به امامت خون شهدا سید شهدا حرکت میکنند. این خونها هم یه امامتی دارند، امام دما، دم امام شهدا. اینی که گفتن کسی اول وقت نماز بخونه پشت سر امام زمان سلام الله علیه نماز خونده، یعنی به امام زمان خود اقصا کرده، وگرنه ممکنه حضرت یه جای باشه که هنوز ظهر نشده یا مغرب نشده. چون حضرت همیشه نماز رو اول وقت میخونه، اگه کسی نمازش اول وقت بخونه به امام خود اقصا کرده. همه اینا که بالا میرن رهبر دارن، این چنین نیست که بی رهبر کسی بتونه بالا بره. رهبر نمازها نماز ولی عصر است، رهبر روزه ها روزه ولی عصر است، رهبر حج و عمره ها حج و عمره ولی عصر است. این قافله به امامت عبادت ولی عصر ارواحنا فداه بالا میرود. الیه یسعد الکلم الطیب. خون شهدا هم این چنینه، اگر خون مطهر علی اصغر سلام الله علیه بالا رفت، چون به امامت خون سالار شهیدان بالا رفت. همه اینها اینطوره. اگر عادی باشم که خب نه، غرض آن است که اصلش البته از اهل بیت و قرآن کریم است. بعد بزرگان اهل معرفت ما گفتن این خونهایی که در طی ساریان متمادی یقتلون ابناءهم بود یذبحون ابناءهم بود، این خونها هدر نرفت، بلکه محصول اون خونها پرورش عنصر صالحی مثل موسی کریم سلام الله علیه بود. بله خب دیگه، نه منتها اون جنبه ملکوتیش محفوظ است و قداستی دارد و شفاست و مانند آن، وگرنه خون خونه دیگه، این نجس است و باید شستشو بشه. خب نجس دیگه، غسل ندارد. او دو چیزش مستثناست، مسئله تقصیر و تکفین است، نه اینکه اگر کسی در هنگام نقل این بدن پاک شهدا مطهر شهدا لباسش خونی شد، بدنش خونی شد، دیگه نباید بشوره. نه، اون خون نجس، باید بشوره دیگه. غسل ندارد چون خون او غسل اوست، و کفن ندارد، لباس او کفن اوست. حیف اون خون که شسته بشه و حیف اون لباس که عوض بشه. خب بله، خب این چون مظلومتر از همه بود گفت، وگرنه درباره سؤال شهدا حالا به ما نرسیده. درباره خودش هم مثلا اون خونی که از جبهه مطهرش ریخت به صورت مبارکش پاشید و آغشته کرد، فرمود هاکزا القا جدی. درباره خودش هم این کاری کرد. خب اگر غرض آن است که اون بالا می رود، بدون تردید اون بالا می رود، هیچ حق شکی درش نیست، به معرفت بالا رفت مؤثر است، خون شهدا اینه. خب فرمود اینا کانو یستضعفون، سالیان متمادی تحت استضعاف آل فرعون بودن، اینا را ضعیف کرده بودن. در کریمه که دارد و نورید و علالذین استضعفوا فی الارض، اونجا بزرگان گفتن به این که این فی الارض ناظر به آن است که اینها در زمین و در ملک مستضعفن، ولی در ملکوت عظیمن. اینا که واقعا که ضعیف نیستن که. و نورید و علالذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا که ساریان متمادی تحت استضعاف آل فرعون بودن، ذات اقدس اله زمین را ارث اینها قرار داد. از این کریمه چند چیز برمی آید، یکی وسعت و گسترش این زمینی که اینا دارن، چون دارد مشارق الارض و مغاربها، خب این معلوم شد خیلی وسیع است. این در اثر کرویت زمین و داشتن مشرقهای فراوان و مغربهای فراوان معلوم شود منطقه خیلی وسیع است. اگر یه منطقه مشخصی باشد، خب بالاخره یه مشرق داره یه مغرب، و اما اگر وسیع باشد بین شرق و غربش فاصله زیاد است. الان بین شرق ایران و غرب ایران تقریبا یک ساعت فاصله است. هر جا از مشرق زمین که آفتاب طلوع میکند، یک ساعت بعد در مغرب زمین آفتاب طلوع میکند. اما اگر خیلی وسیع باشد، میگن این منطقه و این فلات وسیع مشرقهای زیاد و مغربهای زیاد دارد، مثل تا بخشی از شام و مانندان این چنین است. این مقدار قابل توجهی از فلات وسیع قاره آفریقا رو اینا گرفت، این فرعونی ها داشت. و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون، اورثنا مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها. دوم اینه که گذشته از گسترش زمین و وسعت منطقه، سرزمین پربرکت هم است که خداوند ما اینا برکت دادیم. برکت های اون روز هم در بخش های کشاورزی و دامداری و اینها خلاصه میشد. آب هواش خوب بود، محیط زیستش خوب بود، دامداریش خوب بود، کشاورزیش هم خوب بود. اینا که توی خط واحد زندگی نمی کردن که اینا مشارق و مغارب به وسیله هم اون طول و قصر منطقه هاست، هرچه از به غرب نزدیکتر باشد یا هرچه به شرق نزدیکتر باشد مشرق و مغربش متعدد خواهد بود. عرض فاصله زمین است از خط استوا، طول فاصله اون منطقه است از قسمت غرب. قبلا جزایر خالدات بود، حالا جزایر دیگه است. فاصله هر منطقه از غرب را، نقطه غربی را که قبلا جزایر خالدات بود الان جزایر دیگه است، میشن طول بلاد. فاصله هر منطقه از منطقه استوا را میگن عرض بلاد. خب فرمود به این که ما این سرزمین وسیع را پربرکت قرار دادیم. پربرکت بودن در قرآن کریم مال زمین های مخصوص است که بعضی از اون زمین ما قرینه داریم که اونها مراد نیست. یکی هم جریان مکه است که فرمود به این که ان اول بیت وضع الناس للذی ببکت مبارکن، اونجا برکت هست. اما دو تا محذور هست، یکی این که اون سرزمین سرزمین پربرکت نیست، برای این که اونجا هم منطقه استوایی است، نه آبش مساعد است، فراوان است، نه هواش مساعد است، نه جا برای کشاورزی است، نه جا برای دامداری است. این رو دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه یجبا الیه ثمرات کل شی، اینجا جای جبایه است، هر چی از واردات است. و ذات اقدس اله هم نفرمود به اینکه از خود می روید، فرمود اولم یرو به همین حرم که یجبا الیه ثمرات کل شی، همه جا دنیا هر چه هر جای میوه خوب است میارن اونجا، خودش که چیزی ندارد که. نفرمود اونجا جای پربرکته که وجود اون بارک خلیل حق هم دعا کرد که خدا یا ورزق هم من از ثمرات بر، اما ورزق هم من از ثمرات که دیگه آبی اونجا ندارد. خب منطقه مکه، منا، جز یه سلسله سنگلاخ ها چیزی ندارد که، جا برای کشاورزی و دامداری نیست. حالا منطقه های دورتر گاهی ممکن است مختصر کشاورزی بشود، اما اون فلات مخصوص اطراف مکه جا برای کشاورزی و دامداری نیست. اما فرمود این حرم که یتخطف الناس من حولهم اولم یرو، فرمود به این که در جاهای دیگر هر شخص غارتگریست و آدم ربایی، اما اینجا جای امن است. یک یجبا الیه ثمرات کل شی، دو اونجا ثمرات دارد ولی خود سرزمین پربرکت نیست، در حالی که ظاهر آیین است که خود سرزمین پربرکت باشد. محظور دوم آن است که اینا که به حجاز نرفته بودند، که یعنی این بنی اسرائیل اگر حکومتی هم تشکیل دادن در همون منطقه آفریقا بود، در هم بخش مصر بود یا بخش از شام بود و مانند. بله البته اون درسته، اما منظور اینه که سرزمین مکه که شهر خود پیغمبر بود دیرتر از همه به پیغمبر ایمان آورد، اونم با زور. ما اسلم و بل استسلم و حضرت امیر سلام الله علیه فرمود، فرمود این مردم هنوز هم که هنوزه بازارشون به عنوان بازار ابو سفیانه، فرمود اینا ما اسلم و بل استسلم. این دودمان اموی قبل از فتح مکه کافر بودن، بعدش هم منافق شدن، یه روز ایمان نیاوردن. اینا کی مؤمن شدن؟ سرانشون اینطور بود، الالیوم هم همینطور است. این چی نیست که اینا بعد از فتح مکه یدخلون فی دین الله افواجا، با اینکه مردم یدخلون فی دین الله افواجا دست دسته فوج فوج ایمان می آوردن، اینا اظهر الاسلام و ابطن الکفر ما اسلمو بل استسلمو. این بیانات نورانی از تعمیر است که اینا مسلم نشدن مستسلم شدن. خب حالا اون رو تو سوره مبارکه کهف باید مشخص کرد، اون چون وسیع است، اون شواهد فراوانی دارد که منطقه وسیع رو گرفته. همین اسکندر، حالا یا اون ذوالقرنین است یا نه، این بنی اسرائیل که وارد همچه سرزمین شدن، بالاخره باید که این سرزمین وسیع باشه یک، و پربرکت هم باشد دو. این نمیتونه حجاز باشه به اون دو نکته که گفته شد، میتونه شام باشه، منطقه فلسطین باشه، خود مصر باشه، برای اینکه درباره این زمین ها ذات اقدس اله در سوره مبارکه اسراء آیه اول اینچنین اشاره فرمود که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. فرمود اون سرزمین و اون منطقه رو ما پربرکت قرار داد. این یک، چون که جریان ابراهیم و لوط سلام الله علیهما و همچنین جریان سلیمان سلام الله علیه، اینا در همون فلات شام و اینها بودن که میتواند زمین پربرکت باشد. آیه 71 سوره مبارکه انبیاء این است که و وقتی که اونا خواستن به ابراهیم سلام الله علیه آسیب برسونن، قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم و ارادوا به کیدن فجعلناهم من اخسرین و نجیناه و لوتن الارض التي من شام اون طرفا بردیم. در آیه 81 سوره مبارکه انبیا هم آمده است به سلیمان الریح عاصفتن تجدی به امرهی الارض التي بارکنا فیها. این سرزمین پربرکت شام و امثال شام در همون محدوده میتواند مشمول این آیه باشد. اما حالا اگه واقعا مصر باشد، اینا چگونه از دریا گذشتن و چگونه بعد از گذشت از دریا دوباره مصر رسیدن، نیاز به تفصیل تاریخی است. این از کدوم راه رفتن؟ آیا از نیل گذشتن، دریا سرخ گذشتن، راه آبی دیگه گذشتن؟ یک، موقع برگشتن از کدوم راه آمدن؟ با موسی کلیم آمدن که قرآن چیزی در این زمین ندارد. این یتیهون فی الارض اربعین سنه، بعد از 40 سال سرگردانی اینا به طرف سرزمین بیت المقدس رفتن که ارض التی کتب الله لکم رفتن، نه دوباره به مصر برگشتن. برگشت اینها به مصر اثباتش آسان نیست. بعد حال بعد چرا؟ وقتی که موسی کریم و هارون سلام الله علیهما رحلت کردند، بعد از گذشت مدت‌های طولانی، وجود مبارک سلیمان، بعد پسرش داوود سلام الله علیهما، اینا حکومت کردند، اون فلات رو خوب اداره کردند. متاسفانه طولی نکشید، در اثر بیکفایتی با همینها و اختلاف اینها که بعد بختنصر با اینها مسلط شد، یک، بعد ایرانی ها سلطه پیدا کردن، دو، بعد نمایندگان اسکندر به اینها مسلط شدن، سه، بعد تحت سلطه رومان قرار گرفتن، چهار. بیان بسیار بلند و نورانی از تعمیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه قاصعه دارد. اون بهبهوی اختلاف و درگیری عصر حضرت امیر که داشتن حضرت تنها میذاشتن، فرمود به این که این حرف رو از من بشنوی، تحلیل من میکنم، درست تحلیل میکنم، به فکر دنیاتون باشید لااقل، برای این که این بیگانه ها اگر مسلط بشوند به احدی رحم نمیکنن. این طور نیست که حالا دینی برای شما بذارن هیچ، دنیایی برای شما بذارن هیچ، از این قبیل نیست. این خیالا رو نکنید، دینتون رو که یک جایی برن. بعد دنیا هم این چی نیست که حالا ها به شما که وزیر و وکیل هستید یا سمتی دارید یا با عزت و آبرو زندگی میکنید به شما پستای کلیدی بدن، اموالتون رو مصادره میکنن، بعد شما رو چربیدار میکنن. اون روز رانندگی که نبود، اتومبیل که نبود، الان میگن اگر خدا نکرده مسلط بشن شما رو کمک راننده میکنن. میبینید اینا که از هر دری افتادن ماشین شویی کارشونه، این ماشین شویه مثل چابیداری سابقه. چون نهج البلاغه مثل قرآن کریم مهجور تو حوزه هاست، درس هایی که پیام داشته باشه یعنی آدم رو هر لحظه بیدار بکنه کمه. این درس هایی که ما میخونیم خب درسه، اما یه درسی که هر لحظه آدم رو تکون بده بیدار بکنه، یعنی وقتی آدم بحث میکنه بیدار میشه، در میگه بیدار میشه، میشنوه بیدار میشه، مطالعه میکنه بیدار میشه. فرق قرآن و نهج البلاغه با درس های حرفه‌ای ما اینه. تو این خطبه قاصر حتما مطالعه کنید، مباحثه کنید. حضرت فرمود به این که وضع اینه، یه روزگاری بود مردم در جاهلیت به سر بردن، ابراهیمی آمد و بت شکنی کرد و قیامی کرد و مبارزه کرد و حکومت تشکیل داد و دین مردم را زنده کرد و مردم در سایه دین عزیزانه زندگی کردن. این مال این. بعد فرزندان و خوب حالا وجود مبارک داوود و سلیمان ادامه دهندگان راه اونها بودن که حسابش محفوظ. بعد چی شد؟ همه اینها پیغمبر بودند و فرزندان اینها پیغمبرزاده بودند و به تعبیر قرآن ائمه بودند، چون خود خلیل خدا امام بود. به از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، وگرنه بقیه را که امام کرده بود ظالمین را ذریه نکرد. بقیه که منهم ظالم لنفسه منهم محسن، اگر ضراری خلیل خدا سلام الله علیه بعضی محسن بودن بعضی ظالم، پس بعضی را ائمه کرد. خب وجود مبارک هست تعمیر فرمود به این که ابراهیم آمد و بعد کم کم داوود و سلیمان حسابشون گذشت. بقیه از بازماندگان اینا پیغمبرزاده بودن، امامزاده بودن، محترم بودن. در اثر همین اختلافات داخلی و گوش ندادن به ولایت و رهبری به جان هم افتادن. وقتی به جان هم افتادن، اکاسره و غیاسره، اینو تو نهج البلاغه تو خطبه قاصی است، اکاسره و غیاسره. اکاسره همین کسراها و سلاطین ایران میگفتن، غیاسره همین قیصرها و حکرانان روم میگفتن. اون روز روی کره زمین همین دو ابرقدرت زندگی بکردن، بقیه زیر اقمار همینا بودن. مثل اینکه قبل از فروپاشی نظام شوروی یه ابرقدرتی بود به نام شوروی، یه ابرقدرتی هم بود به نام آمریکا. اون روز دو ابرقدرت بیشتر نبود، دیگران زیر سلطه اینا بودن. قرآن هم وقتی که میخواد خبر بدهد میگه که رومی ها شکست خوردن، دیگه نمیگه کی شکست دادن، دیگه لازم نیست بگه کی شکست دادن، که معلومه وقتی روم شکست میخوره از ایران شکست میخوره دیگه. الف لام میم غلبت روم، خب کی غالب شد؟ گفتن لازم ندارد که، بگه کسی نمیتونه روم شکست بده الا ایران. الف لام میم غلبت روم، مثل این که اگر بگن آمریکا شکست خورد در اون روزگار یعنی شوروی پیروز شد، اگر میگفتن شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد. اگر دو ابر قدرت به جان هم افتادن و دیگران زیر سلطه اینان، وقتی بگن شوروی شکست خورد یعنی آمریکا پیروز شد. البته بعد پیروز آمدن اسلام بالاترین حرف رو او دارد میزند که هر دو ابر قدرت رو به لطف الهی انشاءالله از بین خواهد برد، ولی قدر از این که از در بحث‌های تاریخی اون روز اینجور بود. وجود مبارک حضرت فرمود به این که این پیغمبرزاده ها، این امامزاده ها خیال میکردن همیشه محترمه. بعد اکاسره از ایران برخواستن، قیاسره از روم برخواستن، با هم ساختن. این پیغمبرزاده ها رو به اسارت گرفتن، اینها را جعلهم اصحاب دبرن و وبر، همین پیغمبرزاده ها رو چابیدار کردن. دبر و وبر همینه، وبر همین قسمت موی شتر است، جلوی شتر پارچه های وبری وبری کرک شتر رو میگن وبر. خب اون چاربیدارا عهده‌دار چیدن و تمیز کردن موهای این شتران دیگر. دبر یعنی زخم رو دوش شتر، این شتر باربر وقتی دوشش زخم میشه تیمار میخواد، خب چاربیدار باید تیمار کنه دیگه. اصحاب دبر یعنی چارپادار، اصحاب وبر یعنی چارپادار. فرمود اینها اگر مسلط بشن پیغمبر زاده ها رو چرا بیدار کردن؟ شما که کسی نیستید که بیایید و من تنها نذارید، بیایید و دست از این اختلاف بردارید. این اسلام مال هیچ کس نیست، مال خداست. این انقلاب مال هیچ کس نیست، مال خداست. این کشور مال هیچ کس نیست، مال خداست. این عزت و شرفی که 500,000 بالاخره شهید و آزاده و مفقود و جنباز فداکاری کردن که خدا همه اینها را با شهدای کربلا محشور کند، این عزت و آبرو مال هیچ کس نیست، مال خداست. فرمود بیایید برای رضای خدا دست از این اختلاف بردارید، کسی را متهم نکنید، قلمتون، بیانتون، بنانتون رو مواظب باشید. اگر یک کسی به شما اهانت کرده است، یکی دروغ شما صحب بکنید، بالاخره بر میگردن. فرمود این کار را نکنید، وگرنه این اکاسره و قیاسره به سر شما اون چه در میارن که به سر پیغمبرزاده ها و امامزاده ها و ابراهیم و اسماعیل داوود در آوردن. همین کارم شد. بعد از این که استعمیر رو به اون وضع شهید کردن، خب این سرجون و امثال زالک تو دربار معاویه مسیحی بودن. شما وقتی جریان کربلا سید شهدا سلام الله علیه میبینید، میبینید به این که اونی که تو میدان کربلا ارتباط تنگاتنگ با این نیروها داره یه آخوندزاده است، همین عمر بن سعد. پدرش از آخوندها و روحانیون و روحانی نمایی اون روز بود که نماز جماعت او بخونه. نماز جماعت رو به اقتدای همین آخوندزاده میخوندن. وقتی هم که میخواست فرمان آتش بده میگفت یا خیل الله ابشری. اینا هم برای رضای خدا آمده بودن کربلا، برای اینکه بهش برن. فقط سرانشون میفهمیدن چه خبره. همه اینها را از پامنبره های زمین آوردن. اینا دیگه این 30,000 نفر را از شام نیاوردن که. مگه ممکن بود 30,000 نفر رو اون روز از شام کسی بره کربلا در ظرف چند روز؟ وجود برگ سید شهدا دوم محرم آمد، عمر سعد منون سوم محرم آمد، یه هفته طول نکشید که کربلا پر شد از این 30,000. اینا همه مال کوفه، اطراف کوفه بودن دیگر، همه پشتر از امیر نماز خوندن، همه اینا بودن، برای رضای خدا هم آمدن. فقط سرانشون میدونستن چه خبره. پس مردم میشه هر جوری شروع. خب یا آخوندزاده روحانی نما رو اونجا آوردن، نماز جماعت 4-5 وقت همونجا براشون بخونی. یک چند قدم فاصله داشت این ابن زیاد ملعون، این دستور رو در کوفه میداد. دو یه قدم چند قدم دورتر شام که میبینید سرجون مسیحی، این از روم آمده فرمان آتش اون میداد. خب این مسیحی تو دربار یزید چیکار میکرد؟ اینا رو معاویه قبلا ردیف کرده بود، آماده کرده بود. بعد از جریان کربلا سارا شهدان سلام الله علیه گذشت بر اسلام تا زمان امام راحل، از اون روز این که میگن سلسله منحوس 2500 ساله، این دوران شاهنشاهی که همیشه از اشکانیان و ساسانیان و سامانیان از اینها که نبودن، که این وسط ها هم به نام حکومت اسلامی بود، امویان بودن، مروانیان بودن، ساریان متمادی، عباسیان بودن، اینا همشون جز حلقات پلید همین سلسله 2500 سال شاهنشاهی بودن دیگر. عقدالفرید نقل میکند بعد از جریان صلح تحمیلی وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه، در یه مراسم سلام رسمی همه که وارد میشدن به معاویه میگفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین. الان هم طالبان این ملا عمر خودش امیر المؤمنین جا زده. مردم رو در هر عصر میشه گردون، اینطور نیست. کی روشن شده؟ کی روشن آگاه است؟ الان که الان ترمینالی درست کردن در فضا، شما میبینید ایستگاه میر الان یه ترمینال مسافربری فضانورداست. اینقدر از در علم روش کردن، اما میلیون ها نفر در برابر گاو و مدفوع گاو در هند اونچنان تقدیس میکنن که ما آب زمزم رو تکریم میکنیم. مگه میشه مدفوع گاو اونجا اهانت کرد؟ الیوم پس میشود در عصر فضا مردم را در جاهلیت جهلا نگه داشت. اینکه تاریخ بیهقی و تاریخ نمیدونم ناسخ نیست که. این الیوم شما میدید میلیون ها نفر دارن ادرار گاو رو تقدیس میکنن مثل آب زمزم الیوم. پس میشه از یه سو از نظر صنعتی و اتمی هم خیلی از ما جلو هن. مگه ما چیز اتمی داریم؟ هند داره. صنایع سنگین داریم؟ او هند داره. پس میشه ملتی اتم داشته باشه به ادرار پرست؟ میشه مردم و حرف ازی که برد اون وقت بعد از اون این امویان و مروانیان و عباسیان سالیان متمادی به عنوان خلیفه مسلمین همه حلقات را تشکیل میدادن شده سلسله ننگین شاهنشاهی 2500 ساله. این اکاسره و قیاسره خطرش را وجود مارک هستمی تو سخنرانی خطبه قاصه که طولانی ترین خطبه است در نهج البلاغه گوشزد کرده. همون اینه، بعضش اینه. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.